عرض سلام و ادب دارم به محضر همه خانم ها و آقایان. عرض کنم که من در باب کتاب انسان غیر عقلانی ویلیام برت ابتداعاً دو تا نکته رو عرض بکنم. نکته اول این که این کتاب با اینکه تقریباً 70 سال از انتشارش میگذره، به نظر بسیاری از شارحان و مدرسان فلسفه در دنیا بهترین کتاب مقدماتی است در معرفی مکتب اگزیستانسیالیسم، با اینکه 70 سال هم از انتشارش میگذره و کتاب‌های فراوان دیگری بعد از این کتاب نوشته و نشر پیدا کرده، ولی در این حال خیلی ها معتقدند که هنوز هم بهترین کتاب مقدماتی و مقدماتی البته به معنای سطحی نیست، یعنی با زبان آسانیاب نوشته شده، در باب اگزیستانسیالیسم و فلسفه اگزیستانسیال. این نکته اول. و نکته دوم این که خوش اقبالی ویلیام برت هم در این بوده که این کتاب به زبان فارسی بسیار خوبی ترجمه شده. واقعا ترجمه خانم الهی حسینی یک ترجمه بسیار عالی به نظر من از این کتابه. اساسا ویلیام برت در ایران نویسنده خوش اقبالیه. هر سه کتابی که ازش به زبان فارسی ترجمه شده با ترجمه های خوبی انتشار پیدا کرده، ولی البته خود من شخصا در میان این سه تا ترجمه، ترجمه خانم حسینی رو بر اون دو ترجمه دیگه خیلی براش ترجیح قائلم. از این لحاظ میخواستم عرض بکنم که این کتاب واقعا قابل توصیه از خواندنش. من خودم با اینکه این کتاب رو قبلا هم دو بار خونده بودم، ولی این بار هم که بعد از سالها باز از نو کتاب رو خوندم، خیلی خیلی برام آموزندگی داشت و میخوام بگم این بار سوم بیشتر از بار اول و دوم جذابیت این کتاب برام معنادار شد که چرا اینقدر این کتاب جذابه و همه توصیه کردن به خوندنش. امیدوارم که همه کسانی که سخن من رو میشنون، اگر علاقه دارن به فلسفه عموماً و به فلسفه اگزیستانسیال خصوصا، هرگز غفلت نکنن از خوندن این کتاب. در این کتاب همطور که خانم حسینی هم اشاره فرمودند، در واقع سه تا نکته محل توجه نویسنده است. یک نکته این که یک وقت شما اگزیستانسیالیسم رو و جنبش فلسفی اگزیستانسیال رو یک جنبش گذرا زود گذر تلقی نکنید، چون خیلی ها گمان میکردن که این جنبش فلسفی زود گذره، یک چیز باب روز، یک چیز مد روز بعد از دو تا جنگ جهانی اول و دوم و علی خصوص بعد از نوشته شدن این کتاب به بالاخره وقایع دانشجویی می 1964، اینا به نظر می اومد که تحت این تمرکزات اجتماعی فلسفه اگزیستانسیالیسم هم رو آمده. نکته اولی که ایشون خیلی میخواد تأکید برش بکنه اینه که اصلا چون چیزی نیست، این فلسفه اصلا چیز زودگذری نیست، و برای اینکه این نشون بده ریشه های این فلسفه اگزیستانسیالیسم رو میبره تا عقب در تاریخ و نشون میده که این ریشه ها رو میشه تا سقراط دنبال کرد، تا اگوستین قدیس دنبال کرد، و بنابراین نباید تصور کرد که یک جریان سطحی و رویینه. این نکته اول. نکته دوم که من بیشتر دارم میخواد در بابش توضیح بدم اینه که چرا اگزیستانسیالیسم در این زمان اینقدر طرفدار پیدا کرده. این نکته به نظر من نکته ایست که خیلی باید برش تأکید کرد و منم برش تأکید میکنم. یعنی چرا در این حال که در قرن بیستم ما 4 فلسفه بزرگ داریم، یکی فلسفه اگزیستانسیالیسم، یکی پدیدارشناسی، و یکی فلسفه تحلیلی، چه تحلیل زبانی و چه تحلیل منطقی، و یکی هم فلسفه پراگماتیسم. چرا در میان این چهار تا اینقدر در میان هم اکادمیسیان ها و دانشگاهیان و هم در میان عموم مردم این یک از اون سه تا خیلی خیلی پرطرفدارتر شده؟ این نکته رو من برش تاکید میکنم، برمیگردم. و اما نکته سوم این کتاب، خب معرفی چهار تا از فیلسوفان اگزیستانسیالیسم. ایشون از میان فیلسوفان همه رو انتخاب نکرده، فقط چهار تا رو که به نظرش مهمترن در جنبش فلسفی اگزیستانسیال معرفی کرده، که عبارت باشند از کرکگور، نیچه، هایدگر و سارتر. فیلسوفان فراوان دیگری هم در این عرصه مؤثر بودن که ایشون در فصل اول کتاب اشاره بهشون کرده، ولی خب کتاب رو در واقع با بحث از این چهار تا فیلسوف جلو برده. خب علاوه بر این، ما کسانی داریم که به لحاظ رسمی فیلسوف به حساب نمیان، ولی خیلی در پیدایش این مکتب و در استمرار این مکتب و در تعمیق این مکتب مؤثر بودن. اونا رو هم باز در همون فصل اول اشاره به اسمشون کرده، ولی بهشون نپرداخته، که دیگه بهترینش داستایفسکی، نویسنده بزرگ روسه. بنابراین این چهار تا فیلسوف به این هزینه طرح شدن که اولا فیلسوفان دیگری مثل یاسفرس یا مثل سیمون دو بوار یا گابریل مارسل یا بردیایف یا شستوف یا اونامونو یا گاسلت، خیلی از این فیلسوفان اگزیستانسیالیسم طرح نشدن و نویسندگان و ادیبان و رمان نویسان اگزیستانسیالیسم در اینجا طرح نشدن. البته حق همه اینها در حد یک اشاره ادا شده در فصل اول کتاب. بنابراین کتاب بعد از اینکه کلیاتی در باب اگزیستانسیالیسم بحث میکنه، اون چهار تا فیلسوف رو به صورت جزئی تر بهشون میپردازه. در میان این سه تا مبحثی که در این کتاب هست و من فهرستش رو خدمتتون گفتم، مبحث دوم خیلی اهمیت داره، که چرا اگزیستانسیالیسم اینقدر رغبت برانگیز شد و حتی بیشتر از این اقناع ایجاد کرد در انسان قرن بیستم، بیش از پراگماتیسم، بیش از فلسفه تحلیل زبانی و فلسفه تحلیل منطقی و بیش از پدیدارشناسی. ایشون برای اینکه اینو تبیین بکنه، اومده گفته عواملی در قرن بیستم به صورت مشکل، به صورت مسئله خودشون رو نشون دادن و اگزیستانسیالیسم رمز مقبولیتش این بود که اتفاقا به همین مسائل پرداخته بود. یعنی همون مسائلی که مشکلات عملی و مسائل نظری انسان قرن بیستم بودن، اتفاقا محل توجه این مکتب واقع شد. و این که مسائل زنده و مشکلات زنده محل توجه واقع شده بودند و برخلاف اون سه تا مکتب دیگه که به این مسائل کمتر توجه میکردن و جنبه انتزاعیشون بیشتر بود، با اینکه این جنبه انضمامیش بیشتر بود، این رمز موفقیتش. خب حالا این مسائل و مشکلات چیان؟ ایشون مسائل و مشکلات رو به صورت خیلی متعدد و پراکنده در کتاب تر، ولی هفتاش به نظر من میاد که بیشتر مهمه، که بعضشون از سنخ مسائل نظری هست و بعضشون از سنخ مشکلات عملی هست، که اینا محل توجه و محل در واقع پرداخت فیلسوفان اگزیستانسیالیست قرار گرفتن و این رمز توفیقشون بود. من این هفتا رو خدمتون عرض بکنم. اول نکته در باب قدرت و عجز توأمان بشر قرن بیستم. شما یادتون میاد که برتراند راسل در کتاب معروف قدرت و در کتاب جهانبینی علمی، در هر دو کتابش بحثی طرح می‌کرد در باب این که انسان از بد و ظهورش بر روی کره زمین مشکلاتی داشته، اولا با طبیعت، ثانیا با انسانهای دیگر و ثالثا با خودش. هم در کتاب جهانبینی علمی که سید حسن منصور ازشون به زبان فارسی ترجمه کرده و هم در کتاب قدرت که شادروان نجف دریا بندری ازشون ترجمه کردن، در هر دو کتاب به این نکته توجه میکنه که انسان از اول سه تا دشمن با خودش به دنیا آورد: یکی طبیعت، یکی انسانهای دیگر و یکی خودش. خب طبیعت معلومه، طبیعت با سیل و آتش فشان و زلزله و عرض میکنم که خشکسالی و امثال و زالک، اینا دشمنی میکرد با انسان. انسانهای دیگه هم که معلومه، با ظلم و ستم و تعدی و تجاوز و اجحاف و هزار امر دیگر با آدم دشمنی میکردن. و یک دشمن سوم هم آدم داشت و اون که دشمن درونی هم داشت که خودش با خودش دشمنی میکرد. چون بسیاری از احساسات و عواطف و هیجانات رو وقتی من دنبال میکنم به زیان خودم تمام میشه، بسیاری از خواسته های من به زیان من تمام میشه، بسیاری از باورهای من به زیان من تمام میشه، بسیاری از عادات من، بسیاری از مقبولات و مردودات من، اینا همه به زیان من تمام میشن. بنابراین راسل میگفت که ما سه تا مشکل بزرگ از اول داشتیم، یا به تعبیر سه تا دشمن بزرگ. راسل میگفت که به برکت علم تجربی و فناوری ناشی از علم تجربی و صنعت ناشی از فناوری، ما مشکل اول رو تقریبا پشت سر گذاشتیم. دیگه طبیعت تهدیدگر بزرگی برای بشر نیست. ما حتی در برابر زلزله هم تقریبا دیگه داریم زمام اختیار خودمون رو در دست میگیریم و چندان زبون و عرض بکنم که دست خوش و زیر سلطه این پدیده های طبیعی نیست. علوم اجتماعی، چه روانشناسی فردی، چه روانشناسی جمعی، چه جامعه شناسی، چه سیاست و چه اقتصاد، اینا کم کم به نظر راسل کم کم دارن مشکلی که آدمی با آدمیان دیگه داشت، اینا رو دارن کم کم رفع میکنن. کم کم به برکت این علوم انسانی و اجتماعی ما داریم مشکلاتی هم که با دیگران داریم رو پشت سر میذاریم. و ایشون میگفت که تلیعه این که کم کم به یک جهانی برسیم که انسان دشمنی انسانهای دیگر رو نباید تحمل بکنه، این یک پیش بینی و یک انتظار واقع بینانه به نظر میاد. اما مشکل سوم، مشکل انسان با خودشه، که ایشون گفت تقریبا چیزی هنوز در راه این که این مشکل رفع بشه پدید نیامده، که ما چگونه با دشمنی هایی که شخص خودمون در حق خودمون میکنیم با این مشکلات چه بکنیم، یعنی از پس خودمون چگونه برمیاد. این مقدمه رو من از راسل بازم عرض میکنم. برت اشاره البته نمی کنه به سخن راسل، ولی در این زمینه، در این پس زمینه حرفش رو آغاز میکنه. میگه نخستین مشکلی که انسان امروز داره اینه که نتونست بر مشکلاتی که با انسانهای دیگه داره غلبه بکنه و نه به طریق اولا با مشکلاتی که با خودشه. بنابراین اون خوشبینی که راسل نشون میداد که ما در سلطه بر انسانهای دیگه داریم کم کم کار رو به فرجام میرسونیم، اون چندان پیشبینی درستی نیست. در باب مقابله با خودمون و دشمنی هایی که خودمون در حق خودمون هم میکنیم که هیچ موفقیتی بشر پیدا نکرده. این باعث شده که ما الان انسانی هستیم که نتونستیم با توسل به عقل و مجموعه قوای ادراکی خودمون مشکلاتمون رو با انسانهای دیگه رفع و رجوع کنیم، که اتفاقا از میانش این مشکلات ایشون سه تا مشکل رو مثال میزنه. یکی جنگ ها. هنوز انسان موفق نشده جنگ رو در تاریخ متوقف کنه. این جنگ رو مثال میزنه. یکی بحران های اقتصادی و مشکلات اقتصادی که انسان برای انسان پدید میاره، گروهی برای گروه دیگه پدید میارن، سرمایه داران برای مردم عادی پدید میارن. اینم یک مثال. یکی هم اختلافات عمیق ما آدمیان با یکدیگر بر سر مسائل سیاسی که آشوب‌های سیاسی ایجاد میکنه، جنگ‌های داخلی ایجاد میکنه و ما را از لحاظ یکدیگر ناامن میکنه. خب عقل بشر در این مشکلات کاری از پیش نبود. نگاه میکنیم. این معناش اینه که اون پیشبینی که راسل میکرد در باب قسمت دوم اصلا درست از آب در نیامده. در باب قسمت سوم هم که خود راسل هم میگفت ما هنوز به جایی نرسیدیم. این اولین چیزی که در قرن بیستم بیش از همیشه رو آمد، مشخص شد، معلوم شد. این نکته اول. نکته دومی که ایشون میگه اینه که ما لااقل از پایان قرون وسطا و باز مخصوصاً از آغاز نهضت روشنگری یک ایمان جدید به جای ایمان به خدا نشوندیم و اون ایمان به عقل بشر. فکر میکردیم بالاخره گره گشایی همه امور به دست عقل صورت میگیره. ولی دیدیم که در قرن بیستم بشر برایش کاملا مکشوف شد که عقل هم این توان و عرضه و صلاحیت و کارایی که ما گمان میکرده ایم نداره، نه در مرحله عمل نه در مرحله نظر. در عمل نتونست کاری بکنه، اما مهمتره که در نظر هم نتونست کاری بکنه. در نظر یعنی چی نتونست کاری بکنه؟ در عمل که خب معلومه این همه مشکلات رو عقل بشر نتونست رفع بکنه. در نظر ایشون توجه میده به آخرین دستاوردهای انسان در علوم دقیقه، در ریاضیات و فیزیک. میگه ما الان هم در ریاضیات رسیدیم به تناقض و هم در فیزیک رسیدیم به تناقض. خب اگر آخرین تحقیقات ریاضیدانانی مثل گاوس و فیزیکدانانی مثل هایزنبرگ برسه به تناقض، خب تناقض همیشه یعنی چی؟ یعنی عقل به خطا افتاد. این معنیش اینه دیگه، چون تناقض فقط در چیه؟ در تضاد باورهاست با یک دیگر. خب این باور باور عقلانیه، این باور هم باور عقلانیه، ولی با هم تناقض. توجه میکنی؟ عقل گفته است که نور موجی میتونه باشه، عقلم گفته است که نور ذره‌ای هم میتونه باشه، ولی ذره‌ای بودن و موجی بودن با هم سازگار نیستن. اینه که میگه مخصوصا در زمینه این دو علم پایه که مهمترین علوم پایه‌اند، یعنی ریاضیات و فیزیک، ما الان به تناقضات لاینحل رسیدیم. شواهدی میاره از قول ریاضیدانان و فیلسوفان ریاضی و شواهدی هم از قول فیزیکدانان و فیلسوفان فیزیک. خب این معنیش اینه که حتی در مسائل نظری صرف هم عقل کارایی نداره. تناقض گیر کردن یعنی پای در گل ماندن عقل بشر. اگر یه جایی تناقض پیش اومد یعنی عقل بشر پاش تو گل مونده است، چون حکمی کرده و حکم دیگری کرده و این دوتا حکم با هم ناسازگارن، نمیتونه اینو به نفع این حسب بکنه، نمیتونه اینو به نفع این حسب بکنه. خلاصه آنتینومی ها همیشه نشان دهنده یک عجز بشر. خب این نکته دوم هم برش تاکید میکنه که پس نکته دومی هم که ما باید بهش توجه بکنیم این از عقل. نکته سومی که ایشون بهش تکیه میکنه اینه که بشر در قرن بیستم یک قدرت عظیم و یک عجز عظیم رو با هم توأمان داره. قدرت عظیمش اینه که قدرت تخریبش فراوان شد و عجز عظیمش اینه که انگیزه های تخریب نکردن درش کاهش میده. یعنی ما الان از هر زمان دیگری قدرت تخریبمون بیشتره و میلمون به عدم تخریبم از همیشه کمتر شد. یعنی این نوع تخریبگری که ما دوست داریم و میلش درمون پدید اومده به خاطر فردگرایی افراطی، این هیچ وقت در بشر وجود نداشت که اینقدر بشر خودش آگاهانه سعی در تخریب داشته باشه. حالا سعی در تخریب طبیعت، سعی در تخریب عرض میکنم که جامعه. قدرتش هم که داره. شما توجه بکنید که اگر روزی یکی از دیکتاتورها، یکی از توتالیترهای زمانه دستش به انرژی اتمی و قدرت اتمی برسه چه کاری میتونه بکنه؟ بنابراین ما در واقع به تعبیر ابن سینا عرض کنم که به وضعی افتادیم که مثل یک گاوی که شاخ داره. اگر گاو نبود و نیرو نداشت اینقدر و شاخ داشت خطری نداشت. توجه میکنید؟ اگر گاو بود و نیرو داشت و شاخ نداشت اونم خطری نداشت، ولی هم نیرو داره هم عرض میکنم که شاخ هم داره. ما در واقع اگر در هر دو جهت عاجز بودیم خوب بود، اگر در هر دو جهت هم قادر بودیم خوب بود، اما در یک جهت خیلی قدرت پیدا کردیم، قدرت ویرانگریمون فراوانه، و در یک جهت خیلی عجز داریم. و اون چی؟ این که اگر ما بیمیل به تخریب بودیم، خب تمام قدرت تخریب هم که داشتیم بازم خطری برای کسی ایجاد نمی کردیم، ولی میل به تخریب در ما فراوانه. خب اینم یک مشکل سومیه. هیچ وقت انرژی اتمی هیچ وقت وجود نداشت و این انرژی اتمی شوخی نیست. یعنی ممکنه روزی به دست دیوانه‌ای بیفته و این دیوانه کل بشریت رو، به زبانی که من جای دیگه هم گفتم، شما تا 500 سال پیش تا 400 سال پیش اگر دشمن خونی داشتی ولی فقط 500 متر باش فاصله داشتی در امن و امان، چون هیچ اسلحه‌ای نبود که به اندازه 500 متر برد داشته باشه. اگه شما قاتل من هم میخواستید بشید، اگه میتونستم 500 متر فاصله با شما حفظ بکنم، شما دستتون من نمیرسید. بنابراین فقط کافی بود که من 500 متر از شما دور بشم. اما الان من کجا اگه دور بشم از شما، شما دستتون من نمیرسه، یا من کجا شما کجا باشید من دستم به شما نمیرسه. هر جای این کره زمین باشید خدا کنه دشمن نداشته باشید، وگرنه دشمن دستش درازه و در واقع فناوری این دست بشر رو دراز کرده. خب اینم مشکل سومی است که ایشون درش تاکید میکنه. مشکل چهارمی که میخوام عرض بکنم اینه که میگه امروز بشر با استمداد از فلسفه و روانشناسی به این فهمیده که ما اغلبمون، بلکه اکثر قریب به اتفاقمون، بلکه تقریبا هممون خودهای دروغین رو به جای خود راستین خودمون گرفتیم. داریم اون خودهای دروغین رو تغذیه میکنیم، تقویتشون میکنیم و خود راستین خودمون اصلا زار و نزار افتاده، هیچ تغذیه‌ای نمیشه، نه قوتی نه قوتی از ناحیه ما دریافت نمیکنه. قبلا این تفکیک بین خودهای دروغین و خود راستین، این تفکیک نه در روانشناسی به این وضوح پیش آمده بود و نه در فلسفه. امروز هم فلسفه و هم روانشناسی به این رسیدن که اکثر ما سر و کارمون با ایگوه و گمان میکنیم خود واقعیمون همون ایگویست که داریم و داریم تا من این ایگو رو قوت و قوت میدیم. این کشف اگرچه در عرفان قبلا صورت گرفته بود و اگرچه بعضی از فیلسوفان منفرد هم در گذشته میگفتن، ولی اینجور جز به فهم همگانی ما نشده بود این نکته، ولی الان این رو ما دیگه به عنوان یک فهم همگانی داریم که ما داریم قوت و قوت میدیم به خدای دروغین خودمون و خود راستین خودمون گرسنه و تشنه و نالان و بیمار مونده. و برای این خود راستین ما هیچ تمهیداتی نداریم. تا الان داشتیم اون ایگو رو تقویت میکردیم. خب تا وقتی ایگو رو تقویت میکردیم و گمان میکردیم ایگو هم خود واقعی ماست، خب با خودمون مشکل نداشتیم، ولی حالا دیگه هم میفهمیم که ایگو خود دروغین ماست و هم هیچ آمادگی نداریم برای پرداخت به خود راستینمون و قوت و قوت بخشیدن به اون خود راستینمون. اینم نکته چهارمی که طرح میکنه. نکته پنجمی که طرح میکنه این مسئله تجربه مرگ خداست. خب ما قید از موارد بسیار استثنایی در طول تاریخ همه انسان‌ها با تصورات مختلف ولی به وجود خدای با تصورهای مختلف قائل بودن. حالا درسته تصور شما از خدا و تصور من از خدا فرق میکرد و با تصور شخص سالس فرق میکرد، ولی همه ما تصوراتمون از خدا متفاوت، ولی به وجود خدا هممون قائل بودیم. و این به وجود خدا قائل بودن برای ما حلال خیلی از مشکلات بود. ولی تجربه مرگ خداوند دیگه در قرن بیستم تقریبا شده تجربه همگانی. به گفته ای که یک فیلسوف دیگری در جای دیگری گفته، نه بله در اینجا، میگه امروز اکثر کسانی هم که میگن ما به خدا باور داریم دروغ میگن. باور راستین به خدا خیلی نادر شده. اکثر ما چه بگیم خدا رو باور داریم، چه بگیم خدا رو باور نداریم، خدا رو باور نداریم. اما نمیفهمیم که قدمای ما وقتی میگفتن ما خدا رو باور داریم، خدا چه نیرویی درشون بود. ما الان که میگیم به چه چیز رقیق نحیف بی اصل بی خاصیتی داریم میگیم خدا. بنابراین واقعا اونجور که نیچه میگفت و پیشبینی میکرد مرگ خدا سر رسیده. ببینید دوستان توجه کنن، مرگ خدا بحث ابجکتیو نیست، بحث سابجکتیو ها. نیچه نمیگفت که خدا در عالم واقع زمانی وجود داشت و الان یه وجود نداره، چون خدا اگر زمانی وجود داشته تا ابدالآباد خواهد بود و اگر هم الان نیست باید از اول هم نبوده باشه. بحث نیچه بحث ابجکتیو نبود. نمیگفت خدا در عالم تحقق خارجیش یه وقتی و قرنهای وجود داشت و در این اواخر از بین رفت. نه، نظرش نظر سابجکتیو. میگفت در اذهان و نفوس ما خدا حضور داشت و الان دیگه در اذهان و نفوس قرن بیستمی ها دیگه خدا حضور نداره. مرگ خدا نه به معنای نبود فکتوال خداست، بلکه به معنای نبود او در ساحت روان من و توه، در ساحت ذهن من و توه. خب تا خدا در ساحت ذهن پدران ما بود، چه در عالم بیرون واقعا خدایی بود چه نبود، مشکلاتش رو رفع میکرد. و الان که دیگه خدا حضور در ما نداره، چه باشه چه نباشه مشکلی برای ما رفع نمیکنه. چرا؟ چون منشأ هیچ امیدی نیست، منشأ هیچ توکلی نیست، منشأ هیچ گونه نقد زندگی ما نیست، داور عادلی نیست، فریادرسی نیست. بنابراین بحث اصلا بر سر این نیست که خدا در واقع وجود داره یا وجود نداره. بحث بر سر اینه که چه در واقع خدا وجود داشته باشه که از اول وجود داشته و تا ابدالآباد هم وجود خواهد داشت، چه از اول وجود نداشته که هیچ وقت هم وجود نخواهد داشت. این مهم اینه که عقیده به وجود خدا یه وقتی بود و کارسازی ها میکرد و عقیده به وجود خدا الان دیگه نیست و اون کارسازی ها رو نداره. دیگه احساسات و عواطف مثبت ما که همه ناشی از بود عقیده به وجود خدا بود، اینا دیگه در درون ما از بین رفته و اینم یک مشکل دیگری است که ما پیدا کردیم. یه مشکل ششمی که پیدا کردیم و ناشی از همون مرگ خداست اینه که ما تا وقتی به خدا معتقد بودیم، معتقد بودیم که خدا ما را به غرضی آفریده است و بنابراین هر چیزی در جهان خدا اجازه نابودیش رو بده، اجازه نابودی نوع بشر رو نمیده. چرا؟ چون اگه بناباشه خدا کل جهان هست رو برای نوع بشر آفریده باشه، دیگه این گل سرسبد که اگه از دست بده که دیگه کل خلقت از دست رفته فلسفه وجودیش. بنابراین گفتیم بله ممکنه زنبورهای نسلشون منقرض بشه یا سوسکا نسلشون منقرض بشه یا خرگوش ها نسلشون منقرض بشه، اما انسان نه. انسان انگار در یک حالت ضرورت داشت زندگی میکرد. اما ما کم کم فهمیدیم نه، انسان هم اون همونقدر وجودش امکانی کانتینجنت، یعنی مقید و مشروط، یعنی ضرورتی برش حاکم نیست. چون میدونی که هر چیزی که وجودش مقید و مشروط باشه تا قید و شرطاش برقرار هم وجود داره. اگه یکی از قید و شرط ها پاشو کنار کشید این از بین میره و تا قید و شرط ها همه اجتماع پیدا نکنه اصلا به وجود نمیاد. فهمیدیم ما یه وجود کانتینجنت داریم که خانم حسینی ترجمه کردن وجود امکانی، یه وجود امکانی ما داریم، یعنی وجود مقید و مشروط. چون اگر وجود هر چیزی اگه قید و شرط داشته باشه دیگه همیشه نخواهد بود. تا وقتی قید و شرطش هستن هست، یکی از قید و شرط‌ها از بین رفت نیست. و ما فهمیدیم وجودمون وجود امکانی، یعنی وجود مقید و مشروطه. ما بعید نیست که یه روزی هم دیگه پروانه های بودند و دیگه الان نیستند و آب هم از آب تکون نخورد. یه وقتی هم ممکنه ما انسان ها نباشیم، آب هم از آب تکون نمیخوره، چون خدایی نبود که ما نور چشمیش باشیم و به خاطر ما جهان رو چه بکنه، دائما یه جوری کم و بیش بکنه که با وضع کنونی ما آداپته باشه. این نکته رو من جای دیگری هم مفصل ازش بحث کردم ولی بهش اشاره نمی کنم. خب وقتی که ما وجود امکانی و مقید و مشروط داشته باشیم، یعنی وجود بی ثبات داریم. امکانیت و ممکن بودن یعنی بی ثبات بودن. چرا؟ چون اگه چیزی قید و شرط داره، ثباتش تا وقتی که اون قید و شرط باشن، اگه اون قید و شرط رفتن دینم وجود شرط دست میده. بنابراین ما قوطه‌ور شدیم در دنیای بی ثباتی. اینم نکته ششمی است که ایشون و همون نکته هفتمی که برش تأکید میکنه این نکته است که ما مرگ برامون الان به دو جهت خیلی وهم‌انگیزتر شده نسبت به نیاکان. یکی این که نیاکان ما نهایت تصوری که از مرگ داشتن این بود که ما انتقال پیدا میکنیم از جهانی به جهان دیگری، حالا چه به معاد قائل بودن، چه به تناسق قائل بودن، چه به بازگشت جاودانه قائل بودن. معاد و جسمانی میدونستن، روحانی میدونستن، جسمانی و روحانی با هم میدونستن، معتقدان انتقال پیدا میکنیم به یه جهان دیگری. بنابراین تمام هم مقام بشون یک چی و اون که اینجا جوری زندگی کنیم که اونجا وضعمون از اینجا چی باشه بهتر باشه، فقط در واقع شدیم. اما ما الان به دو جهت خیلی وضعمون متفاوته. اولا ما دیگه اون یقین نداریم که زندگی پس از مرگی وجود خواهد داشت. کاملا امکان داره که تصور اون باشه که به یه خواب بی بیداری فرو خواهیم رفت، یعنی آگاهیمون به صفر میرسه وقتی که مرگ تنمون عارض میشه. اینات میکنیم و خب این معناش اینه که ما دیگه مرگ رو باید به معنای معدوم شدن بدونیم، نه به معنی انتقال از یک ساحت وجود به یک ساحت دیگر وجود. باید بگیم انتقال از ساحت وجود به ساحت عدم، نه از یک ساحت وجود به یک ساحت دیگر. یکی دوم هم این که و پرنده مرگ هم الان بیشتر از قبل میاد رو شانه های ما ها میشینه، چون امکان کشته شدن و امکان این که مرگ عارض ما بشه الان نسبت به زمان قدیم خیلی خیلی بیشتر شده. ما امکان، چون امکان تخریب در نظر بگیرید، این امکان مرگ رو، یعنی مرگ امروز دم دست تره تا گذشته. حنات میکنیم در گذشته اگر کسی میتونست از مرگ های دوران کودکی که به خاطر عدم پیشرفت علم پزشکی پیش میامد، اگر از اون مرگ های دوران کودکی میتونست رهایی پیدا بکنه، دیگه میشد گفت که عمر متوسط رو خواهد داشت. اما ما نه، ما امروز مرگ دوران کودکی تقریبا ازش گذشته ایم، اما هیچ ضمانتی نیست انات میکنیم که ما بتونیم زنده بمونیم. به این دو جهت مرگ الان برای ما یک مسئله هولانگیزه، یک مسئله موهشه. اینم یک مطلب. و اما آخرین مطلبی که وجود داره که باز برش تأکید میکنه ایشون اینه که ما انسان ها امروزه به تمام اعتمادی که به خودمون داشتیم از دست رفته. انات میکنیم هیچ اعتمادی دیگه الان به خودمون نداریم. خب ما خیلی چیزهای اعتماد برانگیز داشتیم در قدیم، این اعتماد برانگیزی ها رو از دست دادیم. ببینید یه وقت هم اعتماد به نفس فردیش کم و بیش میشه. خب من میگم که مثلا ایشون اعتماد به نفسشون خوبه، من اعتماد به نفسم بده، شما اعتماد به نفستون کمتر از ایشونه، ایشون بیشتر از شما اعتماد به نفسش. اما بحث اعتماد به نفس نوعیه. آخرین اعتماد به نفسی که ما داشتیم چی بود در طول تاریخ؟ که لااقل عقلی داریم که این عقل مشکل گشاست. خب اگه بگن اینم نداری و بگن عقلتونم در قالب موارد مقهور احساسات و عواطفتونه، توجه بکنیم، اون وقت دیگه ما به کی اعتماد بکنیم؟ ما هر چی رو از دست دادیم، این آخری ها یه چیزی به دستمون اومد و اونی که عقل خب خیلی مهمه، اینه که دیگه داریم هممون و هممون حیوان ناطقیم، دیگه حیوان متفکریم. ولی از زمان هیوم به این طرف و حتی قبل از هیوم، فیلسوفان مثلا پاسکال و حتی قبل ترش، فیلسوفان نشون دادن که عقل، فکر نکنید خیلی مشکل گوشایی دارم، عقلم برده احساسات و عواطف شماست و بنابراین تدبیر و راهگشایی و مشکل رو نابود کردن این چندان از عهده عقل بر نمیاد. علت میکنید که هیوم میگفت که عقل برده عواطف است و باید هم باشد. حالا به باید باشدش کار ندارم، ولی برده عواطفه. خب ما فکر میکردیم که بالاخره عقل دادرس ماست، فریادرس ماست، ولی تو این قرن معلوم شد که اصلا و ابدا. چجور معلوم شد؟ به گفته برت ما دیدیم که تو دو تا جنگ جهانی عاقل‌ترین مردم بود. حالا ما آسیایی‌ها حتما عاقل نبودیم، درسته؟ آفریقایی‌ها حتما اینا میگن عاقل نبودن، بومیان آمریکا و استرالیا عاقل نبودن، ولی دیگه ظاهرا مردم آلمان و انگلستان و ایتالیا و فرانسه بودن که عاقل بودن. دیدیم تو دو تا جنگ جهانی این عقلا 150 میلیون از یکدیگر رو کشتند و لتو پار کردند. نگاه می‌کنید اینه که بعد از جنگ جهانی یک نوع بی‌اعتمادی به خودمون که عجب ما که متمدن بودیم و اهل این کشورها بودیم، اهل اون جهان نبودیم، چجوری ما خودمون اینجوری نابود کردیم و تو دو تا جنگ جهانی در فاصله 40 سال، چون جنگ جهانی اول 1914 شروع شد، جنگ جهانی دوم سال 45 تمام شد، درسته؟ بنابراین شما در این فاصله 32 ساله این کار رو کردید با خودتون. بنابراین اعتماد به عقلم از بین رفت. حالا اگزیستانسیالیسم رمز موفقیتش اینه که به همه این مسائل پرداخته، با اینکه نه فلسفه تحلیل زبانی، نه فلسفه تحلیل منطقی، نه پدیدارشناسی و نه حتی پراگماتیسم توجهی به این مسائل نشون نمیدادن. خب اگر اینجور باشه که مسائل ما ایناست، هر فلسفه‌ای که به این مسائل نپردازد که به مسئله نماها پرداخته، به شبه مسئله ها پرداخته، و خب حق اینه که بشر اقبال بکنه به فلسفه‌ای که به مسئله ها میپردازه، به مشکلات میپردازه، نه به فلسفه هایی که به مسئله نماها و مشکل نماها میپردازن. اینه که رمز ماندگاری تا وقتی این بعض ماندگاره اگزیستانسیالیسم به نظر باره ماندگار خواهد بود. من خیلی موافقت دارم با این حرفه، با این بخش دوم بحث بارد. بخش اول و سوم به نظر من نسبت به این بخش اهمیت ابداعی ندارن، این بخش دوم به نظر من قوی ترین قسمت کتابه، ولی به هر حال خیلی من از دوستان خواهش میکنم اگر علاقه دارن به فلسفه عموما یا اگزیستانسیالیسم خصوصا حتما این کتاب رو بخونن، خیلی چیز ازش یاد میگیرن. بازم باید تشکر کرد از خانم حسینی که این کتاب رو ترجمه کردن و به این خوبی انصافا ترجمه کردن. و سلام.